تجربه ثابت کرده که مجازات های اقتصادی تحریم به خودی خود برای تغییر بنیادی سیاست یک کشور کافی نیستند، جز در موارد خیلی استثنایی. مثلا تحریم هایی که بعد از تصرف اوکراین توسط روسیه علیه این کشور اعمال شد در سال 2014، دیدیم که نتونستن جلوی تجاوز همه جانبه روسیه به اوکراین رو بگیرن در سال 2022. با این همه این بار ما شاهد شکل تازه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی هستیم که هیچ وقت در تاریخ روابط بین‌المللی سابقه نداشته، به خصوص از این نظر که تحریم‌ها انبوه هستند. تقریبا همه کشورهای اردوگاه غرب در اون شرکت کردند، پیرامون یک محور اصلی که مرکب از اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلیس باشه که 50% تولید ناخالص دنیا رو در اختیار دارن. ولی در ورای اینها شمار بسیار زیادی از کشورها بدون اما و چرا به این تحریم ها پیوستن. مهمترین تأثیر این تحریم ها روی دارایی های ارزی روسیه بوده که رقم قابل ملاحظه حدود 640 میلیارد دلار که چون نصف اونها به دلار و یورو هست، استفاده از اونها برای بانک مرکزی روسیه خیلی دشوار شده. روبل به شدت سقوط کرده. بانک مرکزی روسیه نمیتونه دیگه اونطوری که باید و شاید از منابع ارزی خودش برای دفاع از پول ملی کشور استفاده بکنه. سقوط روبل طبعا به موج تورمی روسیه دامن زده. بانک مرکزی برای مهار تورم و جلوگیری از فرار سرمایه چاره‌ای نداشته جز اینکه نرخ بهره رو تا سطح 20% بالا ببره و این طبعاً به رکود دامن میزنه. حمل و نقل هوایی روسیه عملاً متوقف شده. غول‌های عظیم انرژی مثل بریتیش پترولیوم یا شل از روسیه خارج شدن و این تأثیر میذاره بر بخش اصلی اقتصاد روسیه که گاز و نفت باشه. در واقع قلب اقتصاد روسیه هدف قرار گرفته و بجز انرژی شمار زیادی از شرکت‌های غربی هم فعالیت خودشون رو در روسیه متوقف کردن. با این همه اثر بخشی نهایی این تحریم‌ها به دو عامل عمده بستگی داره. یکی اینکه واقعا غربی‌ها بتوانند وابستگی خودشون رو به صادرات نفت و گاز روسیه خیلی سریع متوقف کنند و هنوز موفق نبودند در این زمینه. و نکته دوم که بسیار بسیار مهمه در مورد این تحریم ها اینه که چین چه روشی رو در پیش بگیره، آیا به کمک خودش به روسیه ادامه بده یا کمک های قابل ملاحظه‌ای رو در اختیار روسیه بذاره در عرصه های گوناگون از مالی گرفته تا تکنولوژی و غیره. و این مسئله واقعا تأثیر داره در مورد اینکه چقدر روسیه بتواند در مقابل این تحریم ها مقاومت بکنه. این دو نکته خیلی خیلی مهمه.
خب تأثیر این تحریم ها بر اقتصاد جهانی چه خواهد بود؟ چون به هر حال اقتصاد روسیه در اقتصاد دنیا از نقشی برخوردار بوده.
بله بله، خیلی خیلی تأثیراش مهمه و مهمترین تأثیرش به خصوص در عرصه انرژی، همونطور که عرض کردم غرب وابسته به نفت و گاز روسیه است. روسیه سومین تولید کننده نفت دنیاست، دومین صادر کننده نفت دنیاست. و در عرصه گاز به خصوص فراموش نکنیم که 40% گاز اتحادیه اروپا از طریق روسیه تامین میشه و برای کشوری مثل آلمان 55%، بعضی از کشورهایی که عضو ناتو هم هستن 100% تولیدشون رو از روسیه تامین میکنن در اروپای خاوری. این طبعا باعث میشه که قیمت انرژی به شدت افزایش پیدا بکنه و همین مسئله دامن زده به یک موج عظیم تورمی در جهان. این یک قیامت خیلی خیلی مهمه، افزایش تورم همزمان با ایجاد عدم اعتماد در روابط و مناسبات اقتصادی بین‌المللی، اینکه کالاها ورودشون با تأخیر انجام میگیره به مقصد و بخش بسیار بزرگی از اقتصاد دنیا الان بورس‌ها و سهام در حال فروریزیه و این ممکنه خطر اون پدیده‌ای رو به وجود بیاره که ما بهش میگیم رکود تورمی. یعنی همزمان هم تورم بالا بره و هم نرخ رشد اقتصادی در جهان فرو بریزه. در عرصه دیگری که این مسئله اوکراین پیامدهای بسیار مهمی رو به وجود میاره، مسئله مواد غذایی هست، چون که به خصوص در عرصه بسیار استراتژیک گندم هم روسیه و هم اوکراین نقش بسیار مهمی داشتند. 32% صادرات جهانی گندم از طریق این دو کشور تامین می‌شده و بنابراین قطع این صادرات یا برخورد این صادرات با موانع جدی خیلی از کشورهای فقیر جهان سوم رو زیر فشار قرار میده. ما در حال حاضر در شمال آفریقا، در کشوری مثل مصر مثلا، در خاورمیانه به صورت کلی، در همه این کشورها امکان این که مواجه بشویم با یک بحران عظیم غذایی، مواد غذایی خیلی خیلی زیاده، چون این دو کشور در عرصه‌های دیگری مثلا مثل ذرت، سویا، نهاده‌های دامی و همینطور صدور مواد شیمیایی برای در عرصه کشاورزی، اینها بسیار بسیار مؤثر بودند. مجموعه این عوامل میشه ما رو به این نتیجه برسونه که اقتصاد جهانی با یک چالش بسیار بسیار مهم روبرو شده که برای خروج از آن نیاز هست به یک همکاری عظیم در سطح بین المللی که در حال حاضر شرایطش متاسفانه هنوز فراهم نیست.